خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث در غنا بود و یادتون باشه همون جلسات اولم عرض کردم که در غنا اختلافاتی که هست حول سه محوره: یکی بحث کیفیت تحریم که یا تحریمش ذاتی است یا بگید عارضی است، دوم بحث موضوع حرمت که اصلا این غنا چیست، موضوع چیست، و سوم مستثنیات غنا. خب تا اینجا حرف شیخ و مشهور و اینا بیان شد، الان میرسیم به حرف منسوب به فیض کاشانی. چرا میگم منسوب؟ چون دو تفسیر داره کلام فیض. اول تفسیر مشهور رو میگیم که تو مکاسب هم اومده، بحثاش رو میگیم، بعد میریم سراغ تفسیر غیر مشهور. خب تفسیر مشهور از فیض اینه که فیض کاشانی معتقد بوده حرمت غنا ذاتی بگید نیست، ادله تحریم غنا، تفسیر مشهور میگم، منصرف به اون جاهایی هستن، اون غناهایی هستن که در عهد ائمه رایج بوده در دربارهای سلاطین. اینجا شیخانا در دربارهای سلاطین بنی امیه، بنی عباس، که اون روزهای اول مفصل بیان کردیم وضعیت غنا و این شرایط اونجا، که اونها درشون یک محرمات دیگری بوده، مثلا تکلم بالباطل بوده، اختلاط رجال و نساء بوده، بله، همون یدخل علیه الرجال بوده، نمیدونم لعب بالملاهی بوده، نه که همه اینا با هم بوده، یه سری یکی از اینا لااقل بوده، این بوده و حرمت رفته رو اون، بنابراین حرمت ذاتی نبوده و روایات در حقیقت از نظر ایشون میشن طبق این تفسیر نه اون قضیهش با این فهم نه 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 اون فهم اون بحث اینه که اون شطرنجی که تحریم شده علت تحریم آلت قمار بوده یا آلت قمار حکمت بوده، یعنی قمار حکمت بوده حرمت رو ذات بوده، اون این شکلیه که بعد اگر رفته باشه رو آلت قمار میگن تغییر موضوع پیدا کرده، یعنی حرمت که رفته حرمت ذاتی بوده، اما رو چی بوده؟ حرمت ذاتی مال خود شطرنج بوده یا مال آلت قمار بوده؟ شطرنج هم یکی از مصادیق او بوده، پس اونجا طرفین هر دو به حرمت ذاتی قائلن، منتها بحث اینه که موضوع حرمت ذاتی کیست، عنوان کلی آلت قمار یا قمار یا خصوص شطرنج. اما اینجا نوع بحث فرق میکنه، این نیست که هر دو به حرمت ذاتی قائل باشن، یکی بگه رو این عنوانه، یکی رفته رو بگه رو عنوان عام رفته. اینجا نسبت داده شده تو این فهم فیض کاشانی که ادعاش حرمت عارضی بوده، تو شطرنج بحث حرمت ذاتی عارضی نیست، این نسبت رو دادن و خلاصه حرمت به خاطر اون مقارنات بوده و به این حرمت نداشت. که اگر این تفسیر رو کسی بپذیره لازم میاد که اگر کسی این محرمات و عناوین عارضی رو همراه خودش بگید نداشت، مثلا تکلم بالباطل نداشت، دخول رجال بر نساء نداشت، لعب بالملاهی نداشت، از اینجور چیزا نداشت، پس حرمتی هم بگید نداشته باشه ولو غناخوانی باشه، لذا قرآن بخونه، مدداهی بخونه، ولیکن غنا هم چیزی، این محرمات باش نباشه اشکال نداره. اگر حرف فیض کاشانی این باشه جوابش هم خیلی راحته. چرا؟ چون اگر این باشه انصراف در جای حجته که تو اصول فقه خوندید، انصراف چه انصرافی حجته، چه انصرافی حجت نیست؟ کسرت استعمال باشه، نه انصاف ظهوری باشه، نه کسرت وجود یا قدر متیقنه در خارج، بعد همین جوابش میشه دیگه. یعنی ما وقتی استعمالات غنا، کلمه غنا رو بررسی میکنیم، چنین کثرتی در وجود این ها و ندرتی در طرف مقابل نمیبینیم. غایت العام در خارج اینها زیاد بوده. خب مجرد کثرت خارجی منشأ ظهور نیست. اگر فیض کاشانی اینو میگفته ردش هم راحته، و همینطور هم رد میشه که شیخ هم میگه که چنین انصراف قابل تصدیق نیست، چون برای اینکه انصراف حجت بشه باید انصراف ظهوری باشه. خود شیخ هم تو مکاسب داره و اون غلبه استعمال در یک طرف با ندرت استعمال در طرف مقابل میخواد. غلبه وجودی هم تازه معلوم نیست اینه که اینا میگن. حالا اگر هم باشه صرف غلبه وجودی منشأ ظهور نیست و انصراف های بدوی اعتبار بگید نداره. اما معلوم نیست که حرف فیض کاشانی این بوده که معروف شده و فیض کاشانی میخواسته این رو بگه. یه احتمال دیگه هم هست که مرحوم امام خمینی داره در فهم کلام فیض کاشانی. دیدم آقای خامنه‌ای هم این احتمال رو پذیرفته که منظور فیض این بوده که نه که حرمت غنا ذاتی نیست، عارضیست به خاطر اوناست، نه حرمت ذاتیه، ولی موضوع حرمت از اول زیغه. یعنی نه که مثلا در ادله وقتی میگفت لهو الحدیث نمیواد بگه خود غنا مطلقا حرامه، میگفت لهو الحدیث لیذل عن سبیل الله حرامه، یا نمیواد بگه خود غنا حرامه، میگفت قول زور حرامه، زور حرام. فقط دو تا روایته که نهی از غنا دارن که یکیش مال ابرربی مطلقاً، یکیش مال ابرربی شامیه که مشکل سندی داره، یه دونه دیگه مال علی ابن جعفر، اون یه دونه فقط هست که مطلق. خود امامم که به اطلاق حرمت غنا قائل میشه به خاطر اون روایت علی ابن جعفر قائل میشه که میگه اینجا قید نداره، که طرف مقابلم اینجا ادعای حمل مطلق بر مقید داره. که کتاب غنا خامنه‌ای رو ببینید ایشون ادعای حمل مطلق بر مقید میکنه. ولی کن بجز اون بقیه موارد رو که شما ببینید، بجز اون روایت علی ابن جعفر رو که حالا سند هم داره دلالتش هم خوبه، بقیه روایات اطلاق ندارن، یا اگر اطلاق دارن مثل ابن ربیع شامی سند ندارن، سندشون گیر داره. روی این حساب بعید نیست که کسی اینجور بگه که بگه اونی که در ادله تحریم شده از اول غنا مطلق نبوده، بلکه غنایی بوده که باطل باشه، غنایی بوده که هم لهو مضل عن سبیل الله باشه، غنایی بوده که همراه با ورود نساء بر رجال یا بالعکس بوده باشه. اون موقع این با اون چه فرق میکنه؟ این معناشی میشه که اگر کسی مثلا هم باطل رو به نحو غنا بیان کرد، دو گناه کرده، یه گناه مال خود باطله، یه گناه مال غناست. در که تو اون توضیحی که معروف از سبزواری، یه گناه بیشتر نیست، اونم مال باطله، اگه به غنا نسبت داده شده بالعرض و المجازه، ولا در حقیقت اونی که حرام بوده باطله. فرق این دو تا رو فهمیدید؟ یه بار دیگه میگم، تو اونی که معروفه که شیخ هم در مکاسب نقل کرده، غنا میگن فیض میگفته حرمت ذاتی نداره، یه حرمت اونم مال مقارنات غناست، مال لعب بالملاهیه، مال نمیدونم باطله، مال قول زوره، مال اوناست، خود غنا حرمت نداره. و اگر به غنا نسبت داده شده بالعرض و مجازه، در حقیقت حرمت مال اوناست. این اونیه که معروفه که با یه انصراف هم قابل جواب دادنه، که این انصراف ظهوری بد باشه، این ظهوری نیست، این نهایتا انصراف وجودیست و اونم بدویست، اعتبار نداره. اما تفسیر دومی هم از کلام فیض هست که هم امام داره هم آیه خامنه‌ای داره، و قبل از اینا هم تو ذهنم بود، حالا شک کردم تو کدوم حاشیه بود، ولی به هر حال اینا دارن، حالا این دوتا قدر متیقن که میگن منظورش این نبوده، همون حرمت ذاتی رو میگفته، ولی موضوع حرمت را غناء به نحو مطلق نمیدانسته، بلکه غنایی میدونسته که مقید باشه به یکی از این عناوین، به عنوان له، به عنوان مزلن سبیل الله، به عنوان باطل، به عنوان دخول بر رجال بر نسا. ممکن شما بید فرقش چیه؟ فرقش اینه که طبق تفسیر اول اگه یکی از اینا اتفاق افتاد، فقط یک حرام انجام شده و یک استحقاق عقابه که اونم مال همون عنوان محرم است، نه مال غنا. اما طبق تفسیر دوم اگر اینا اتفاق افتاد، دو تا حرام هست، یه حرام اون عنوان مقارنه، یه حرام هم خود غناست. معلومه؟ اگر این رو فیض کاشانی میخواسته بگه، دیگه نمیشه با انصراف ردش کرد، چون این داره میگه ادله حرمت غنا از اول زیغه حیثیت تقییدیه داره و تا اون قیدش نیاد حرام بگید نمیشه. گرفتید چی میگم؟ این هم تفسیر دومیست که از کلام فیض وجود داره، که مرحوم امام و آیه خامنه ای همین تفسیر رو گفتن، که اینجوری اگر معنا بکنید، در حقیقت تو اونجا گفتن دو گناه انجام میشه، یکی خود گناه این مقارنه، که هم گناه اون آوازیست که با این قیود انجام شده. این هم تو ذهنتون باشه. بله، ما اینا قائلیم، میپذیریم. آیه خامنه هم میپذیره، امام نمیپذیره، با روایت علی ابن جعفر جواب میده، که در روایت علی ابن جعفر وقتی از موسی ابن جعفر سوال میکنه، امام میخواد منع بکنه، هیچ قیدی به غنا اضافه نمیکنه. امام بر اساس اطلاق روایت علی ابن جعفر، روایت ابوالربیع شامی هم همین ویژگی رو داره، منتها به لحاظ سند گیر داره چون ابوالربیع ضعیفه، امام میاد میگه منظور فیض این بوده، ولی با اون اطلاق روایت علی ابن جعفر رد میشه. که اگر ما مثلا خامنه‌ای بگیم که میگیم که اینجا حمل مطلق بر مقید میشه، درست متنافیان نیستن، مثبتینن، ولی وحدت حکمه، وحدت مطلوبه. در مثبتینم در مقامی که یک مطلوب رو داره میگه، خدمت شما عرض شود، دیگه حرمتی نمیاد. اینجور اگر معنا بکنیم، به نظر حرف درسته، به حرف شیخ هم نزدیکه، ولی حرف شیخ نیست. شیخ هم میگه که غناء به قید لهو حرامه، نمیاد دیگه غناء مطلقا حرامه. همون قبلا هم گفت، حتی قبلا گفت اشعار، اما در ادامه متن تصریح میکنه، میگه ان المحرمه هو الصوت اللهوی الذی یناسبه اللعب بالملاهی و تکلم بالعواطیل و دخول الرجاء علی النساء لحظ السمع و البصر من شهوت الزنا. این شیخ هم غنا رو مطلقا حرام نمیدونه، غنا رو با این حیثیت تقییدی لحوی بودن حرام میدونه. معلومه؟ امام غنا رو مطلق حرام میکرد. خب ممکنه شما بگید پس بین حرف شما با شیخ چه فرقی میکنه؟ خب شیخ هم حیثیت تقییدی داره، نکته شیخ حیثیت تقییدش رو میذاره مطلق لحو، مطلق لحو رو میذاره حیثیت تقییدیه، در حالی که ما نمیگیم فقط لحو، ما لحوی رو میگیم که مزلن سبیل الله باشه میشه یه قید، اون باطل هم میشه یه قید، مضمون باطل یه قید که از آیه در میومد، کیفیت باطل که از اون موثقه عبدالعلا در میومد، اونم یه قید، هر کدوم این سه تا قید بود اون موقع حرمت میاد. پس یه گروه غنا رو علی وجه مطلق حرام میدونن، مثل مرحوم امام، یک یشد اکثریت، یه گروه غنا رو علی مقیدن به قید لهوی حرام میدونن، متناسب با مجالس لهو و لعب، مثل مرحوم شیخ، یه گروه غنا را، این شیخ نیومد امروز، دیروز میپرسید عبارت های خامنه نگاه کردم، دیدم آقای خامنه میگه سه جا ما حرام میدونیم، یکی غنا مقید به لهو مزلن سبیل الله، دوم قناع مقید به مضمون باطن، سوم قناع مقید به کیفیت باطن. این ستا رو میگه. فقط لحوه مزر نمیگه. اون دیروز کی بود؟ صفحه 247 کتاب غناء آیه خامنه‌ای نگاه کردم، میگه این سجا رو ما حرام میدونیم. صفحه 255 هم دوباره تصریح میکنه که این سه وجه حرام است و ما بقی براعت جاریست. یه دوستمون بود دیروز میگفتید نیومده نه؟ آره ایشون گفت من نگاه کردم داره صفحه 247 میگه، صفحه 255 دیگه تصریح میکنه که میگه ما به سه وجه حرام میدونیم: لحوه مزلن سبیل الله، با متن مشتمل بر متن باطل، و مشتمل بر کیفیت باطل. کیفیت باطل اون روایت جهناکم جهناکم حیونا حیونا نحییکم بود که متنش متن درستی بود، صادقی بود، موثقه عبدالعلا متنش درست بود دیگه. خب دارن عروس برن خونه شوهر، راست هم میگن جهناکم جهناکم حیونا حیونا نحییکم لولا الحبت السمرا لم نحلل به وادیکم. اما اون کیفیت خوندن، آهنگ خوندنه که باعث تحریم شده، درسته؟ بلا نه مزلن سبیل الله، نه مضمون مضمون باطل. نه یعنی حرمت محدود نیست به لحوه مزل و متن باطل. آره. چون که در اینجا نه متن باطله نه مزلن سبیل الله. خدا انزلن نمی خود شوهرش دیگه، این که نمیخوام من مثلا نمازشون قضا بشه یا زنا کنن یا عرق بخورن که اینه. بنابراین نوع سوم حرمت هم میاد، اینم مال اونجا بود. اذا تو جمع‌بندیش ایشون در صفحه 255 میگه ما غنا رو در این سه وجه حرام میدونیم و در مابقی براعت را جاری میکنیم. این ایشون سه تا قاعده، نه یکی، چون دیروز هم ایشون پرسید دوباره نگاه کنید. کیفیت را تو بحث امروز میادیم. اگر یک نوع آهنگی باشه که اهل فسق استفاده میکنن، یه لحنی باشه که لحن اهل فسقه، شما با این لحن مطلب حقی رو بگی، حتی قرآن بخونی، مدداهی بخونی، این هم دوباره حرام میشه. به گونه که کسی که اون صدای قرآن شما رو میشنوه، این متعارف یا مدداهی شما رو میشنوند، منتقل میشن به اون، بگید کیفیته، اینم حرامه ولو مضمون مضمون حقی باشه. حرفای خامنه اینه. پس فرقش با حرف مشهور این شد که مشهور مثل امام اینا غنا رو مطلقا حرام میکنن، استنادن به روایت علی ابن جعفر و ابوالربیع شامی. شیخ غنا رو مقید به حیثیت لحوی حرام میکنه. قول مختار ما که همون قول آقای خامنه ای هم هست، غنا رو در سه جا حرام میکنه، مطلق نیست ولی مقید به هر لحوی هم نیست، چون هر لحوی حرام نیست، بلکه یکی لحو مضل عن سبیل الله، یکی مضمون باطل. ولو خواننده اونجوری بخونه که اون شعر چیز بود، میگفت که دیروز خوندم شعرشو براتون، آره، وقتی که این قرشی شروع میکنه به غنا خواندن، من از خدا میخوام که کر باشم، آره ترشی، آره ازغنان القرشی دعوت الله به ترشی. این هم باز حرامه چون مضمون باطله ولی کیفیتش خیلی هم انکر الاسوات باشه. اون سومیش هم که کیفیت اشکال داشته باشه، مثل همون اتاونا اتاونا الاخر. این هم یه قول. و فرق اینا با قول منصوب به سبزواری چیه؟ قول منصوب به فیض کاشانی و همینطور محدث سبزواری هم هست البته، قول منصوب به اینها اینه که اینا حرمت را عارضی میدونن اصلا، یعنی اگه این خصوصیات هم بیاد میگن یه حرمته، اونم مال همون بگید مزلن سبیل الله، ولی غنای حرمت نداره، همون غنای مال اونه، بالعرض به اینم نسبت داده شده تو تفسیر اول. تفسیر دومشو بگید میشه همین حرفای خامنه ای و حرفا و امام هم تفسیر دوم میگه برای فیض ولی نمیپذیره، خودش قالب اطلاق. آقای خامنه اون تفسیر دوم رو میپذیره، میگه این قول ما یکی میشه. مثل حقیقتا حرام نیست، حرمت مال اونه. حالا اینم چون همراه با اون بوده مجازن به اینم نسبت داده شده، ولی اصلا این حقیقتا حرمتی نداره. این میشه حرف معروفی که منصوب فیضه. یکی یکی بپرسیدم بتونم. اون رد قول امامینا. خب روایت علی ابن جعفر و ابر ربی شای مطلقه، منطقه ابر ربی سند نداره چون ابر ربی خودش توصیه نداره، اما روایت ابن جعفر سند داره. بعد میگن حمل مطلق و مقید میکنیم، اشکالی که پیش میاد اینه که اینا متنافیان که نیستن. چطور شما حمل مطلق و مقید میکنید؟ چرا حمل بر افضل افراد نمیکنید؟ بگید هر غنایی حرامه، حالا غنایی که مثلا مضمونش لهوی باشه، مزلن سبیل الله باشه، فلان باشه، این اشد حرمتن هست. مثلا هم حرف امام اینه دیگه، این اشد حرمتن هست. اینا چرا نمیگید؟ میگیم در مثبتینم، در جایی که مطلوب بگید واحده، حکم یکی میشه، حمل متهمات میشه. حمل متهمات دو جاست، یکی متنافیانن که جمع عرفی میشه، یکی هم مثبتینی هستن که وحدت حکم دارن، یعنی یه حکم بیشتر نیست. اونتا یه جا بدون قید گفته، یه جا با قید، حمل مطلق بر مقید اونجا هم صورت میگیره. اختلافی که هست، چرا؟ مثلا در همین کفایه بحثش هست که فرق میذاریم بین الزامیات و غیر الزامیات. در الزامیات ما وقتی قید میاد حمل بر مطلق بر مقید میکنیم با فرض وحدت مطلوب، اما در غیر الزامیات دعوه شاره بر بیان افضل افراده. یعنی ما همون افضل تو غیر الزام میگیم، مثلا زیارت کنید امام رضا را، زیارت کنید امام رضا را در ماه رجب، زیارت کنید امام حسین را، زیارت کنید امام حسین را در عرفه. خب در اینجا ما هم قائلیم به حمله بر افضل افراد مستحب باده، نمیگیم کل زیارت امام رضا مستحبه، وقتی که تو ماه رجب باشه مؤکده، کل زیارت امام حسین مستحبه، توی ماه مثلا توی عرفه مؤکده، اما در الزامیات نه، در الزامیات هم متهمات میکنیم. اختلافی هست. آره
احسن
هم میزن، بله همینطوره، منطقا اون الزامیات ما نمیپذیریم، ولی خب ایشون گفته آیه تبریزی هم میگه اینو، ولی ما نمیپذیریم. یکی غیره، یکی الزامیه نه غیر الزامی، دوم این که ما هم فقط توی الزامی، توی یکی الزامیه نه غیر الزامی، و اینجا الزامیه. لذا علل قاعده ما هم باید میومدیم میگفتیم مطلوب واحده، لذا ترتیب بین راست و چپ لازم نیست. حالا من این از آیه تبریزی شنیده بودم، شما میگه آیه سیستانی هم گفته، منطقه اون اجماع قدماییه که وجود داره جلوی این رو میبنده. ما هم تو اجماع کشفی مدرکی نیستیم، متلقاتی. چی؟ نه این درست نیست. نه ترتیب بین سر و گردن با سمت راست و چپ بدن با ادله اثبات میشه، ترتیب بین سمت راست، فتواشون که نگفتم، دارم بحث علمی کنم، ترتیب بین سمت راست و چپ با ادله اثباتش مشکله، الزامی هم حمل مطلق و مقید میشه، منتها اجماع قدمای اندنا ثابته، ما هم کشفی مدرکی نیستیم بگیم این اجماع مدرکی مثل آیه تبریزی، و لذا ترتیب بین سمت راست و چپ هم در غسل لازمه. حالا این باید تو طهارت بحث بشه، لذا نه اونجا ما هم بین سر و گردن و بدن ترتیب کنیم، هم بین راست و چپ، منتها حرف فنیانش درسته، یعنی بین راست و چپ میره تو الزامیات، حمل مطلق بر مقید انجام میشه. منتها نکته ای که از اجماع قدمایی است اونجا که رو اون حساب ما نمیپذیریم، میگیم بین راست و چپ هم ترتیب باید انجام بشه. بله اگه کسی کشف مدرکی بود مثل آقای تبریزی به این اجماع جواب میده که این مدرکی یا محتمل مدرکی، ولی ما تو اجماع متلقاتی هستیم، مدل های بروجرلینا ما این جواب دیگه نمیتونیم بدیم. معلوم؟ خب حالا اینا دور شد، این رفت توی بحث طهارت. اصل قاعده رو میخواستم بگم، این که گفتید اختلافیه، بله اختلافیه، ولی مرحوم آخوند در کفایه میگه ما هم قائلیم که توی قضیه مطلق مقدر مثبتین فرق میکنه بین الزامیات و بگید غیر الزامیات. در غیر الزامیات حمله بر افضل افراد میکنیم، اما در الزامیات اگه وحدت حکم وحدت مطلوب باشه حمله مطلق بر مقید میکنیم. اینجا هم داریم همین کار میکنیم، اما این اجماعی نیست. مثلا مرحوم امام یا عقبترش مرحوم میرزای قومی تو خاطرم هست، اینطور تو ذهنمه، حالا خواستید مراجعه بکنید مطمئن بشید، اینا قبول ندارن. اینا چه در الزامیات چه در غیر الزامیات در متوافقین حمله بر افضل افراد میکنن. حالا میرزا قومی تو ذهنم اینطوریه، حمله مطلق بر مقید نمیکنن. دقت کردید؟ ولی آخوند نه، آخوند فرق میذاره بین الزامی و غیر الزامی. ما هم همه حرف آخوند رو میزنیم. دیروز که قنایه های خامنه‌ای رو نگاه میکردم ایشون هم همین رو میگه، ایشون هم همین مطلق و مقید اینجوری حمله کنه که خیلی هم خوش هم آمد. آدم وقتی یه فکر میکنه ولی یکی از بزرگان هم همینه گفته، یه حس خوبی به آدم دست میده. آره دیگه، ایشون اهل تحقیق بود. ایشون آره اهل کیفیتی داشته که اینا میخوندن. البته ضبط نشده که من الان کیفیتش رو بگم چه شکلی بوده، ولی طبق مانوقل چیزی بوده که باش رقص انجام میشده. ببین با هر چیزی که نمیشه برقصی که باید بخوره. من که بلد نیستم بخونم اونجوری براتون، ضبطش هم گوش ندادم، ولی از قرائن و شواهد به دست میاد که اینا وقتی میخوندن بعد در حال نه همیشه ولی در خیلی از اوقات با رقص همراه بوده. آقای خامنه‌ای تو دیروز میخوندم کتاب شو میگه این شبیه چی؟ بله میگه توی عروسی ها میخونم. آره عروسی ما هم بخواستم بخونم ایشالله مبارک بادا چی میخونم؟ مبارک بادا ایشالله. بعد ما اومدیم یکی میخون، من برگشتم به اون خانه نگاه کردم که خودم میگم ایشالله، گفتم ایشالله درسته، ایشالله مبارک باد، مضمون حقه، کیفیت خواندم چیزه مسئله داره. دیده بحث نکشید دیگه، اینا ادامه ندارم. آره ولی خب من رفتم که چیز مسئله عقد بودی واسه عقد بخونم، مثلا اون داماد میره پیش عروس دیگه، حالا عراق که اینجوری رسم. بعد ما که مثلا رفتیم بعد از اینکه صیغه اون عاقد وکالت گرفت، بعد اینا شروع کردن خوندن، ما خلاصه برگشتیم به اون یکی از اقوامم بود، نگاه کردن که آن نخون چی میخونی؟ گفت دارم میگم ایشالله دیگه، ایشالله که اشکال نداره، ایشالله ایشالله مبارک باد، یعنی خب مضمون حقه، کیفیت خوندن مسئله داره. من نگفتم منتسب بودم به اهل فسق، کیفیتی است که متناسب با لهو و لعبه. خب هست دیگه، آره دیگه، مجالس رقص و بزم و ایناست دیگه. اینطوری که نمیگن که انشاءالله مبارک باد مثلا، این کیفیت متناسب با مجلس اهل دعاست. این طرز کسی بگه، طرز گفتنش عرف دیگه. ولی عرف همینه دیگه، عرف نه نه بابا جون، این چه عرف؟ خب همین که تو عروسی ها میخونن تمامه دیگه، یعنی این آهنگیست متناسب با اون مجلس رقصه، ولی مضمون حقه. این نه بابا از قدیم تو عروسی ها میخوندن، چیز حرف ها میزنی چی؟ آره حالا دیگه ادامه هم در اصلی آره نه عرفش چیه؟ اگه عرفش این باشه اونم حرامه. یه وقت هست نادره، موارد نادر رو ما کار نداریم. ممکنه چه میدونم این شعرهای سلام فرمانده هم یکی فرد باشه برقصه، اینا نادره، متعارف نیست. ولی اگر متعارف داشته باشه یا یک کسی از همین انشاءالله مبارک باده حال عرفانی بهش دست بده منقلب بشه، اینا نادره. ملاک اون فرد غالب در عرف جامعه است، اون تعیین کنه. البته عرف یه امر ثابتی نیست، میتونه تو زمانهای مختلف مکانهای مختلف مختلف بشه. دیروز بود کی بود یکی از شما از من پرسیدید که گفتید این جمله منسوب به امام که اگه همین آهنگو توی رادیو عربستان میذاشتن حرام بود این چی میشه؟ که تو دیدم آیه خامنه‌ای هم تو کتابش صفحه 267 و 268 هم دیروز دیدم همین مطلب رو از امام نقل میکنه که میگه ما توی جلسه با رؤسای قوا بودیم، بعد امام همین جمله رو به ما گفت. بعد یکی از اعاظم قوم به من گفت، منم تو برخوردی که داشتم امام اینو به من گفته. خب این خدمت شما گفت نه این میشه، چون ممکنه یه چیزی در عرف یه جامعه ای بگید مصداق باطل باشه، مصداق لحر مزن باشه، اینا توی عرف دیگه ای نباشه. ولی معیار غالب اون عرفه، فرد شاز و نادر من چیز نیست، ملاک نیست. حتی اگر امام اینو گفته باشه که دیگه وقتی آقای خامنه‌ای هم بگه گفته، با این توجیه باید بگیم امام از اون مبلغی که تو محرمه میگه دست کشه، چون تو محرمه امام حرمت غنا مطلقاست، بنابراین دیگه اصلا این معنا نداره. این مال کسیست که یا مثل شیخ باشه غنا رو مقید به قید لهوی بدونه، یا مثل آقای خامنه‌ای غنا رو مقید به لهوی مزن یا زور بدونه، که بعد بگه این مثلا در عرف به اون کشور مصداق زوره، در کشور ما مصداق زور نیست. مثلا اینطوری حتی محله با محله، شهر با شهر میتونه بگید تفاوت داشته باشه. غنا تعریفش اصلا تعیین کننده نیست. اگه یادتون باشه تو همین بحث هم گفتیم معنای لغوی غنا چیزی رو عوض نمی‌کنه، چون ادله بجز اون روایت علی ابن جعفر که حالا جدا بود حسابش، بقیه قیود دیگه مثلا لهو مزلن سبیل الله کلمه غنا نبود، زور روایت اومده بود غنا رو مصداق زور گذاشته بود، مجلس غنا رو مصداق مجالس از زور گذاشته بود، غنا رو مصداق لهو مزلن سبیل الله گذاشته بود. پس حرمت میرو این عناوین روشنه، و اینم از باب این اون عناوینه که حرمت داره، نه حرمت عارضی داره، موضوع ازیغه. لذا شیخ هم گفت غنا رو به معنای لغوی اهم تعریف کنید، بعد در حرمت قید بزنید. غنا رو به معنای لغوی اخص تعریف کنید، حرمت رو باید توسعه بدید. غنا رو مساوی تعریف کنید، حتی شیخ منظورش لهوی بود دیگه، اینا دیگه نبود. اون موقع قید نمیخواد، هر غنایی رو میتونید بگید حرامه. معلوم؟ همون دعوای حمل مطلق و مقید دیگه. امام اگر حمل مطلق و مقید انجام بشه دوباره همین اتفاق میفته. هیچی دیگه، امام قائل به حرمت غنا مطلقا میشه، مثلا تعریف غنا برای امام مهم میشه. برای کی؟ برای امام. آره حتی لغوی نه، عرفی. لغویش گفتم خود امام 15 تا معنا نقل میکنه از کتب لغت راجع به غنا، که بعضی از اینا قطعا حرمت نداره. خود شیخ هم گفت مثل مد و صوت نمیتونیم بگیم حرامه، هر صوت مرجع نمیتونیم بگیم حرامه، حسن و صوت نمیتونیم بگیم حرامه، هر آواز خانی نمیتونیم بگیم حرامه. بله. ولی اون معنای عرفیش براش مهم میشه، چون حرمت مطلق شده. ولی چه از نظر شیخ که میبرد روی مقید به قید لهوی، چه از نظر مثل آقای خامنه‌ای که قید رو اضافه تر میگن، دیگه معنای لغوی غنا تعیین کننده نیست، عرفیش هم نیست، چون عام بگیرید بعد حرمت رو زیق کنید، خاص بگیرید حرمت رو باید توسعه بدید. روشنه؟ شیخ خانم سوال داره شما؟ شما رو بگم بگو. نه دیگه، اونی که بحث قید داره حرمت ذاتی برای غنا قائل نیست، میگه موضوع زیغه، از اول غنا مقید به قید بگید لهوی حرام بوده. متن مکاسب رو ببین، بعد از عقول میگه چرا ذاتیه، ولی موضوعش کیه؟ غنا با قیده، نه غنا مطلق. حرمت عارضی یعنی اصلا این حرام نیست، حرام یه چیز دیگه است. وقتی میگه حرمت ذات یعنی خودش هم حرامه. از اگر کسی قناع مقید به لهو مزل رو انجام بده، از نظر شیخ دو تا عقاب داره، یه عقاب به خاطر اون مزلن سبیل الله بودن جدا، یه عقاب هم به خاطر غنا. فهمید چه شد؟ اما اگر بگید چی؟ یه قناع مقیده به این یه حرمت داره، حالا اگر اون قید خودش یه حرمته بگید دیگه هم داشت بهم سر جاشه. یعنی مثلا کسی که قناع لحوی مزلن سبیل الله انجام میده، دو استحقاق پیدا میکنه رو حرمت ذاتی، یکی برای ازلال سبیل الله که خودش یه عنوان محرمی بود، یکی هم به خاطر قناعی که مزلن سبیل الله انجام شد و عدله تحریم گرفتش، دو تا استحقاق پیدا میکنه. داره که اگر مثل قول معروف و منصوب فیض تحلیل بکنید، یه حرمت بیشتر نیست، اونم ماره همون مزله که بالعرض و المجاز به قناع نسبت داده شده. تفاوتش اینه، معلومه؟ ببینید بالعرض که بگی یعنی این حرمت نداره، حرمت همش کجاست؟ یعنی چی؟ یه حرمت داریم برای قناع با این قیود، این جدایی حرام. حالا خود اون قیود هم ممکنه یک حرمت دیگری بگید، قیودی که تو تعریف قناع بود داشته باشم. لذا اگر کسی قناعی انجام داد که لهوی مزلن سبیل الله بود، دو تا چوب میخوره، یکی از باب غناء لهوی مزلن سبیل الله، یکی هم بخاطر خود عنوان ازلال که جداگانه عدله حرمت داره. در که تو قول منصوب فیض کاشانی که حرمت رو عارضی میگرفت، یه استحقاق بیشتر نبود، اونم فقط مال همون ازلالن سبیل اللهش بود. معلومه؟ اینو خود آقای خامنه‌ای هم دیدم تصریح کرده که برا ما دو عقابه. حالا صفحش رو پیدا کنم بهتون میگم. نه ایشون چون مکاسب محرمه نداره، ما هم نمیتونیم نسبت بدیم، فتوا رو میشه پیدا کرد، ولی استدلال باید تغییرات درس خارج و صوتاش باشه. من از ایشون محرمه ندیدم که بخوام نسبت بدم. اینا رو که الان نسبت بدم، مثلا امام رو یا آیه خامنه ای رو یا آیه خویی رو یا شیخ جواد تبریزی رو، اینا همه محرمه دارن، یا تو آیه مکارم رو مثلا آیون گفتن، یعنی همه کتاب محرمه دارن، استدلالشون هم هست، آدم میخونه میگه داره اینو میگه. کما که تو همین بحث هم ماهی نسبت دادیم، حالا امروز از آقای خامنه‌ای زیاد گفتیم، جنرسول قبل از عاشق جواد گفتیم، اینا کتاب دارن تو این زمینه. من از آقای سیستانی کتابی تو محرمه ندیدم که بخوام نسبت بدم. نمیشه، نه البته حدث میشه زد، ولی خب حدث دیگه، هیچ پای اساس نه. تا خود استدلالشو نبینید نمیشه راحت نسبت داد. به هر حال این حرف فیض کاشانی بود و نقد و کلام شیخ. بعد میره سراغ کلام فاضل سبزواری. تا اینجا اگر سوالی دارید بگید. روشنه؟ خب فاضل سبزواری در غنا حرفش همون حرف معروف منصوب فیض کاشانی است، اونی که نسبش معروفه، که حرمت عارضیه. پس برای چی این جناب محقق سبزوار و شیخ در مکاسب مطرح میکنه؟ اگه این داره همون حرفو میزنه، برای چی دوباره اینو مطرح میکنه؟ میگه برای این مطرحش میکنم که یک استثنایی داره و اون استثناء مراسی و قرائت قرآن. پس در اینجا شیخ وارد بحث استثناءات شد. ببینید ما گفتیم از اول سه تا چیز در قنا اختلافه، یکی کیفیت حرمت که عارضیه یا ذاتیه، دوم موضوع حرمت که مطلق قناعه یا قناع مقید به لحویه یا قناع مقید به لحوی مزل یا مضمون زور یا کیفیت زوره که ما اینو میگفتیم. خلاصه یه بحث رو موضوعه، یکی هم رو مستثنیاته که سه تا استثناء مطرح شده، یکی قرائت قرآن و مراسی، یکی عروسی ها و یکی هم هداخوانی برای شترها که میخوندن شترها تونتر میرفتن. این سه تا استثناء باید بحث بشه. در حقیقت با ورود به کلام محقق سبزواری مرحوم شیخ وارد این مستثنیات شد، یعنی اون دوتا تکلیفش معلوم شد. تو حرمت ذاتی و عارضی شیخ چی رو قائل بود؟ ذاتی. ما هم ذاتی قائل بودیم، ما هم عارضی مال محقق سبزواری بود تو تفسیر منصور. تو موضوع حرمت و فیض کاشانی شیخ قائل شد به مطلق، یعنی قناع مقید به لف. موضوع رو تو همین عبارت اینجا داره دیگه، اندل محرم و صوت اللحوی الذی یناسب اللعب الملاهی، که فقهایی هم که با شیخ هم نظرن میگن صوت متناسب با مجالس لهو و لعب، آره بقول شما بزن بکو، این حرامه. کیفیت متناسب با این حرامه. آقای خامنه هم که قیود بیشتری میگو، میگو لهوی مزل یا مضمون زور یا کیفیت زور. این هم کیفیت زور از اون موثقه عبدالعلا بوده. این هم راجع به این. اما بحث سوم استثناءاته که اولین استثناء قرائت قرآن و مراسیه. محقق سبزواری گفته در قرائت قرآن و در مرثیه اهل بیت اگر کسی قناخوانی بگید انجام بده اشکال نداره، طوری نی. اونی که اشکال داره قنا در جاهای دیگه است. میگیم چرا این حرفو میزنی؟ دو تا استدلال داره. یکی گفته ما یه ادله عام و مطلقی داریم که از قنا معنی میکنه، مثلا اون روایت علی ابن جعفر یا ابو الربیع شامی اگر سندشو قبول کنیم، اینا هم عامه. یه روایت خاصی داریم مثل رجع بالقرآن صوتک فإن الله يحب الصوت الحسن، بله. یا مثلا اون روایت امام صادق به معاویه ابن عمار میگه، این روایت گوش بدید خیلی قشنگه، میگه ان علی ابن الحسین کان احسن صوتا بالقرآن و کان یرفع صوته حتی یسمع اهل الدار. امام سجاد صدای زیبایی داشت، وقتی قرآن میخوند با صدای بلند میخوند که اهل خانه میشنیدن. و ان ابا جعفر امام باقر کان احسن صوتا من قرآن، صدای بسیار زیبایی در قرآن داشت. و کان اذا قام من اللیل، شبها که برای نماز شب بلند میشد و قرأ فرفع صوت، صداشو بلند میکرد. فیمر رو به این مار رو طریق من از سقائین، این سقاها ملوله کشی که نبوده، آبو میذاشتن روی مشک مثلا میبردن میفروختن. سقاهایی که آب روی مشکاشون نور داشتن و طبیعتا به پشتشون گرفته بودن میبردن، وقتی عبور میکردن از اون راه، فیمر رو به این مار رو طریق من از سقائین که مشک آب سنگین میبردن، طبیعتا مشک آبی که سنگین بود، و غیرهم فیقومونه، وقتی صدای حضرت میشنن میخکوب میشدن وای میستدن. اینقدر این صدا زیبا بود که اینا تو همون حالتی که مشک سنگین بر دوششون بود، سقا که میگه این نکته لطیف توشه، همه وای میستدن، خیلی وای میستدن، ولی چون میگه این سقایی و غیره، ولی سقا رو که میگه این با همون بار سنگینی که رو دوشش بود همون جوری وای میستاد و محوه در این صدای زیبا میشد. یه چه خوش است صوت زیبا ز تو دل رو با شنیدن. آره. حالا معلومه که حالا تو قضیه امام باقر هم همین بوده. بله. فیقومونه فیستمونه الی قرائته. گوش بده. اینا میخواد چی بگه حق سبزواری؟ گفته خب این روایت میاد مخصص اون اطلاقات میشه. یعنی یه اطلاقات حرمت غنا داری، این روایات میاد اون اطلاقات رو بگید استثناء میکنه و تخصیص میزنه. خب این جوابش راحته. بگید ببینید، وقتی شما تخصیص میزنی باید نسبت عموم و خصوص مطلق باشه. یعنی هر رجع بالقرآن صوتکی، هر احسن و ناس صوتن بالقرآنی، این بشه غنا. بعد بگیم اون ادله میگه غنا مطلقا حرامه. حالا از اون اطلاق این موارد بگید خارج شدن، تخصیص خورده، تغییر خورده. درست آقا جان؟ این میشه. در حالی که اینطوری نیست، اونا اصلا غنا نیست، اصلا غنا نیست. در یک روایت داره که میگه که قرآن رو با لحن اقرا القرآن به الحان العرب و ایاکم و لحون اهل الفسوق و کبائر، قرآن رو با لحن عرب بخونید، با لحن فسق و اهل کبائر نخونید. فانه سیجی من بعدی اقوام یرجعون القرآن ترجیع الغناء و نوح و رهبانیه، بعد از من گروه های میان آخر زمان که قرآن میخونن با ترجیع غنایی، یا با قرآن میخونن به شکل نوح خانی، یا قرآن میخونن به شکل رهبانی های مسیحی که تو کلیسه هاشون آهنگ میزنن متن مقدس میخونن. آره، به شکل اونا که لا یجوز تراقیهم، یعنی عبور نمی کنه این قرائت قرآن از حنجره های اینها. قلوبهم مفتونه، یعنی به دلشون نمی رسه، فقط به زبونه. از لا یجوز تراقیهم از گلوشون پایین نمی ره، به قلبشون نمی رسه. قلوبهم مفتونه و قلوب من یعجبه شأنهم، قلب های خود اینها فریب خورده، مثلا خیال میکنن دارن کار خوب میکنن، قرآن میکنن، ولی در واقع دارن کار بد میکنن. و کسانی هم که اینها رو بزرگ میکنن، این طرفدارای اینها، اونها هم فریب خوردن. بنابراین اگر میخواست تخصیص بزنه باید نسبت عموم خصوص مطلق میشد، در که مطلق نیست. اینها نگفتن که تو قرآن را غنا خوانی کن که بعد بگیم ادله حرمت غنا مطلقه، اینا از تحتش تخصیص میخوره. گفتم قرآن رو به صوت حسن بخون، نهایتا گفتم قرآن رو با ترجیع بخون، صداتو بالا پایین کن، یه نواخ نخون. اما این که بگن غنا خوانی بکن نیست تا بخواد تخصیص بزنه، مخصوصا اگر از اول اومدید زیغ کردید موضوع حرمت غنا را، مقید کردید به لحوی مزل و مضمون باطل و کیفیت باطل، دیگه اصلا این ادله با اونا نسبت و اصول مطلق ندارن که تخصیص بزنن. صبر کنید آخرش بگم. این از این. البته این روایتی که خوندم ایراد داره ها، ایراد سندی داره. ابراهیم احمر تو سندشه و ابراهیم احمر توثیق نداره، بوتا غرضم ابراهیم احمر آره، ولی غرضم تعبد به این روایت عبدالله بن سنان نبود، می‌خواستم بگم نسبت عموم و خصوص مطلق نیست که تخصیص بزنه. استدلال دومی هم در کلام محقق سبزواری هست و اون استدلال به خدمت شما عرض شود، استدلال به حالا انصرافی که قبلا جواب دادم دیگه دوباره تکرار نمی کنم که همون فرد شایع در اون زمانه، چون تو مکاسب اینجا گفته، ما اول جلسه گفتیم، استدلال به نسبت سنجی است. گفته که انصراف اول جلسه گفتیم جواب دادن دیگه که اون انصراف و اون داشون، این انصراف میشه انصراف وجودی که سطح استعمال میخواد اینجا نیست. آره، ادعای دیگه ادعای تعارضه. گفته تعارض میکنه ادله، یعنی اگر شما بگید مطلق نیست، مطلق باشه تخصیص میزنه، اگه بگید مطلق نیست میشه منوج، یعنی یه ماده اجتماع داره، قرائت قرآن غنایی داریم، غیر غنایی داریم، یه ماده افتراق داره، از اون برم غنای در قرآن داریم، در غیر قرآن داریم، غنای در مرثیه داریم، در غیر مرثیه، میشه منوج. بعد که منوج شد گفته در ماده اجتماع وقتی تعارض کردن، اون ادله خدمت شما عرض شود قرائت قرآن رو مقدم میکنیم. پس حرف دومش اینه که برفرضم که اینا تعارض کنن، اینطوری گفته، بخشید، تعارض میکنن، تساقط میکنن، براءت جاریه، پس غنای در غیر قرآن حرام، قرائت غیر غنایی هم مستحب، قرائت غنایی مباح. چرا؟ چون ادله تساقط میکنن، نه مقدم میکنن، تساقط میکنن، بعد رجوع میشه به اصالت الاباحه. اینم دلیل دوم. شیخ هم به این جواب میده، میگه برای چی تساقط کنن؟ وقتی شارع میگه یه چیزی حرامه، بعد میاد میگه فلان چیز مستحبه، یعنی مستحب از راه مباح، نه مستحب از راه حرام. مثال بزنم، آقا زنا حرامه، روسی ادخال سرور در قلب مؤمن مستحبه. حالا به نحوه های مختلفی ممکنه این شاد بشی، یکیش هم اینجوریه، بیاییم بگیم خب در ادخال سرور در قلب مؤمن به زنا، استحباب شاد کردن مؤمن با حرمت زنا تعارض میکنه، تساقط میکنه، اصالت رو باید کی رو میپذیره؟ کدوم فقیه در طول تاریخ اینو قبول میکنه؟ وقت شاد اصلا هر کی قبول کرد نشون بده یا فاسقه یا فقیه نیست. حالا شما خودتون انتخاب کنید کدوم میتونه. این چه استدلالیه که تعارض میکنه، تساقط میکنه؟ چرا تساقط کنه؟ آقا اگر پدر شما به شما بگوید که مثلا چربی برای من کشنده است، بعد بگه حالا مثلا فلان غذا رو دوست می‌دارم، اون غذا هم چرب داره هم غیر چرب، ارتکاز عرفی نیست که این غذا رو از غیر چرب درست کن؟ هست یا نیست؟ اینجا هم همینه، وقتی یه ادله میاد میگه این کار حرامه، حالا هرچی، مطلق غنا رو بگه حرامه، یا غنای لحوی رو بگه حرامه، یا لحوی مضر یا مضمون زور یا کیفیت زور رو بگه حرامه، بعد تو دلیل دیگه میاد میگه قرآن رو با صدای حسن بخون، پدر من وقتی قرآن میخون مردم تو خیام میخکوب میشدن وای میستادن گوش میدادن، با صدای زیبا بخون، یعنی با صدای زیبای حلال بخون، نه با صدای زیبای حرام. به تعبیر شیخ ادله مستحبات قدرت مقاومت با ادله محرمات نداره، یعنی وقتی یه چیز حرام میشه بعد دیگه مستبین از غیر راه حرامش، میخواد بره زیارت امام حسین با پول دزدی، نخوش نمیشه، امام حسین محبوبه ولی از راه حلال نه از راه بگو حرام. مستحب همین ادخال سرور فی قلب المؤمن، یادتون میمونه انشالله، ادخال سرور قلب مستحبه. حالا بگیم تعارض میکنه با شرب خمر، با زنا، با لواط، با هزار یه حرام دیگه، تساقط براءت معنا نداره. این ادله مستحبات منصرف میشن به فرد مباح، انصراف هم حالا تعبیر خوبی نیست، یعنی فهم متعارف از مولایی که یک چیزی رو تحریم کرده بعد میاد یه فردش رو مستحب میکنه، متعارف فهم عرفی یا به تعبیر های آقایون استظهار عرفی، ارتکاز متشرع، یعنی ایجاد اون مستحب به فرد مباح، سرور در دل این ایجاد کن، برو واسه زن بگی جو که حلال بهش بگو، چه میدونم یه غذایی که دوست داره بهش بده، نه ادخال سرور کنی به فرد حرام که تعارض و تساقط کنه، این درست نیست. بنابراین هر دو دلیل محقق سبزواری، چه استدلالش به تخصیص، چه استدلالش به تعارض و تساقط و رجوع به براءت، برای تخصیص زدن از قرائت قرآن و مراسی از غنا صحیح نیست. پس مختار شیخ این شد و مشهورم همینه که اگر قرائت قرآن غنایی باشد حرامه، حتی مضمون قرآن قطعا باطل نیست، پس اون نمیاد، مضمونش هم مزلن سبیل الله نیست، اونم نمیاد. اما کیفیت خوندن، کیفیت خوندنش اگر باطل باشه یا مدعایی که میخونن کیفیتش مال باطل باشه، این باز دوباره حرام میشه و این استثنایی که مرحوم محقق سبزواری کرده صحیح نیستش. البته یه نکته هم بگم بدونید، این عبارتی که از عقول شروع میشه که میخواد کلام محقق سبزواری رو شیخ نقد کنه، آره، تا اون منهاها صفحه 250 میشه به کتابای شما. 250 چنده؟ 302 لا یخفا ان الغنا علی ما استفدناه. از این عقول تا اون منها هست دو صفحه بعد شروع میکنه، منها ما عن الهمیری. این دو صفحه رد محقق سبزواریه. بعضی ها مثل مرحوم امام معتقدن شیخ اینجا سه تا جواب به استدلال محقق سبزواری در مورد تعارض مستحب و واجب داده. بعضی دیگه مثل مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب یا هم آیه خامنه ای میگن یه جوابه. یه کل این دو صفحه میخواد بگه که وقتی که یه چیزی بگید از حرام کرده مولا بعد میاد مستحب میکنه، یعنی مستحب از راه غیر حرام. این همینو داره تو این دو صفحه میگه، سه تا جواب نیست. ما هم همینجوری توضیح دیم، ولی اگر خواستید متن امام رو ببینید، امام معتقد اینجا سه تا جواب شیخ داده. از منها به بعد انشاءالله فردا بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.